بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در ضمن توضیح ارتقاء مدرکات از مرتبه ماده به مرتبه تجرد فرمودن که این مراتبی که وجود انسان داره اینا رو یه مرتبه میشه از پایین به بالا حساب کرد، یعنی از طرف عالم طبیعت به عالم عقل. ترتیب اینطور خواهد بود که اول وجود طبیعی انسانه، این میشه انسان اول. انسان دوم میشه وجود مثالی انسان، انسان نفسانی، و انسان ثالث هم یعنی مرتبه سومم میشه انسان عقلی، وجود عقلی انسان. این اگر از پایین به بالا حساب بشه. ممکن است که برعکس حساب بشه، یعنی از بالا به پایین، یعنی انسان اول انسان عقلی قرار داده بشه و انسان ثانی انسان نفسانی که انسان مثالی باشه و انسان ثالث انسان طبیعی و جسمانی، چنان که معلم اول ارسطو در کتاب اوسولوژیا این کار رو کرده، یعنی از طرف عالم عقل این مراتب وجود انسان رو حساب کرده. بعد ایشون عبارتی رو در همین زمینه در همین رابطه از اوسولوژیا که به اعتقاد ایشان از ارسطوس نقل می فرماید. ارسطو در این عبارت منقوله اینجور می فرماید که انسان عقلی که انسان اول باشه این افاضه داره بر انسان ثانی که انسان مثالی باشه، و انسان ثانی اشراق داره، اشراق وجودی داره بر انسان ثالث که انسان جسمانی و طبیعی باشه. انسان عقلی افاضه وجودی داره بر انسان مثالی، انسان مثالی اشراق وجودی داره بر انسان جسمانی و طبیعی. بعد می‌فرماید که روی این حساب بنابر این که انسان عقلی افاضه بر انسان مثالی و انسان مثالی اشراق بر انسان جسمانی داره، روی این حساب در انسان طبیعی و جسمانی هم انسان عقلی هست و هم انسان مثالی. در انسان جسمانی هم کلمات وجودی انسان عقلی موجوده و هم کلمات وجودی انسان مثالی، یا به تعبیر دیگر هم کمالات انسان عقلی در انسان جسمانی و طبیعی متحقق و موجوده، هم کمالات انسان مثالی. دلیلش هم ها هر دو انسان، هم انسان عقلی و هم انسان مثالی، در انسان جسمانی موجود. بعد میگه که مقصود من این نیست که انسان جسمانی انسان عقلی و انسان مثالی است. اینو من نمیخوام بگم. یعنی اینی که میگم در انسان جسمانی انسان عقلی و نفسانی موجوده، نمیخوام بگم که انسان جسمانی انسان عقلی و انسان مثالی است، بلکه میخوام بگم که انسان جسمانی اتصال و ارتباط داره با انسان عقلی و مثالی و مظهر اونهاست. انسان جسمانی اتصال و ارتباط داره، اتصال وجودی یا ارتباط وجودی داره با انسان عقلی و مثالی و مظهر اونهاست. بعد ایشون می‌فرماید که دلیل این که در انسان جسمانی انسان عقلی و مثالی موجوده، دلیلش اینه که از انسان جسمانی هم افعال انسان عقلی سر میزنه و هم افعال انسان مثالی. مثلا انسان طبیعی جسمانی، یعنی همین انسانی که در عالم طبیعت هست، این هم تعقل داره، مثلا ادراک کلیات که فعل انسان عقلی است، و هم تخیل داره، ادراک جزئیات که فعل انسان مثالی است. این که از انسان جسمانی هم افعال انسان عقلی صادر میشه و هم افعال انسان مثالی، این دلیل بر این است که انسان عقلی و مثالی هر دو در انسان جسمانی موجودن. و این که از انسان جسمانی هم افعال انسان عقلی صادر میشه و هم افعال انسان مثالی، این علتش این است که انسان عقلی و مثالی هر دو در انسان جسمانی موجودن. علت این که از انسان جسمانی هم افعال انسان عقلی صادر میشه هم افعال انسان مثالی، علتش اینه که کلمات وجودی انسان عقلی و انسان مثالی هر دو در انسان جسمانی و طبیعی موجودند. منتها به نحو قلت و نظارت، یعنی این که میگیم کلمات وجودی انسان عقلی و انسان مثالی در انسان جسمانی موجوده، به نحو قلت و نظارت، یعنی کلمات وجودی کمی یا کمالات وجودی و آثار وجودی کمی از انسان عقلی و مثالی در انسان جسمانی موجوده. چرا؟ چون انسان جسمانی مظهره، یعنی انسان جسمانی مظهر انسان مثالی است که انسان مثالی مظهر انسان عقلی است. بنابراین انسان جسمانی میشه مظهر. لذا این که میگیم کلمات وجودی و کمالات وجودی و آثار وجودی انسان عقلی و مثالی درش موجوده، به نحو قلت و نظارت. نظارت با رازا که به معنای همون قلته. این تمام عبارتی است که از ارسطو در اصولوژیا در اینجا مرحوم آخوند نقل می فرماید. چی؟ کدوم؟ الان که ما حرفی از ارتقا نزدیم که، بله دیگه عرض کردم از اون جایی که اول عبارت بحث دیروز بود، تا چند صفحه. اینا همه توضیح اون بخش به و بالجمله که امروز انشالله رسیدیم که میشه آغاز عبارت بحث بعدی. اونجا دیگه به وضوح تصریح میشه بر همون بحث ارتقاء مدرکات. اینا همه در ضمن توضیح همون بخشه. دیروز ایشون سه تا مرتبه برای وجود انسان قائل شدن، در پایانش هم فرمودن که ما این سه تا مرتبه رو یه مرتبه از بالا به پایین، به پایین به بالا حساب میکنیم، یه مرتبه از بالا به پایین. ایشون دیروز از پایین به بالا حساب کردن، یعنی از طرف عالم طبیعت. حالا امروز میفرمایند که ارسطو در اصولوژیا برعکس از بالا به پایین حساب کرده. ای تا اینجا. بعد ایشون میفرمایند که این فرمایش معلم اول در اصولوژیا که در انسان طبیعی هم انسان عقلی وجود داره و هم انسان مثالی، این منافات نداره با اون چه که ما دیروز، حالا بنده عرض میکنم دیروز گفتیم که ایشون فرمودن که اول وجود طبیعی حاصل میشه برای انسان، بعد وجود مثالی، و برای عده کمی هم در آخر وجود عقلی حاصل میشه. خب این به حسب ظاهر منافات داره با اون چه که الان از ارسطو در اصولوژیا نقل میشه که میگه در انسان طبیعی هم انسان عقلی موجوده هم انسان مثالی. ایشون فرمودن که اول وجود طبیعی برای انسان پیدا میشه، یعنی بدون وجود مثالی و عقلی، بعدن وجود مثالی حاصل میشه، و برای عده کمی هم در آخر وجود عقلی حاصل میشه. خب به حسب ظاهر این دوتا مطلب با هم منافات داره. ایشون میفرمان که نه، اینا با هم منافات نداره. چرا؟ به خاطری که اون چه که ما گفتیم به نحو فعلیت و اصلیت، و اون چه که ارسطو فرموده به نحو قوت و مظهریت. ایشون که میگه در انسان جسمانی هم انسان عقلی وجود داره و هم انسان مثالی، یعنی بالقوه، یعنی بالمظهریه، که انسان جسمانی مظهر انسان عقلی و انسان مثالی است، انسان طبیعی مظهر انسان عقلی و انسان مثالی است، و این قوه و قابلیت در انسان طبیعی وجود داره که تبدیل بشه به انسان مثالی و انسان عقلی. منظور ارسطو این. اما اون چه که ما گفتیم به نحو فعلیت و اصلیت، یعنی اون چه که ما گفتیم اینه که انسان طبیعی بالفعل بشه انسان مثالی، بالاصاله و بالاصلیه بشه انسان مثالی و انسان عقلی، نه بالمظهریه، نه بالقوه. متصل یعنی اون مظهریت دیگه. چرا دیگه؟ بعدش داره سنمون، بعدش چرا دیگه؟ اعنی انهو متصلون به ما و انهو سنمون لهما، یعنی مظهریت. عیب نداره، مظهر به ظاهر اتصال داره، اتصال وجودی داره. بله، اتفاقا این تأیید اینه که میفرمایید. خب این تمام شد. بعد صدر المتعلهین یک نکته ضروری قابل توجهی رو گوشزد می فرماین که می فرماین و من مایج بن یعلم، یعنی این نکته یه نکته ضروری است که باید بهش توجه بشه، و اون اینه که انسان در عالم طبیعت، در دنیا، مجموع نفس و بدنه. حالا علت ضروری بودن این نکته هم، ضرورت توجه به این نکته هم معلوم میشه که این فرمایشات در مقابل چه دیدگاه و چه نظری است که البته از دید صدر المتعالین درست نیست. ایشان میفرمان انسان در دنیا مجموع نفس و بدن هست، یعنی نه تنها بدنه و نه تنها نفسه، مجموع نفس و بدنه. ولیکن این مجموع یعنی نفس و بدن به وجود واحد موجودن، اینجوری نیست که هر کدام یه وجودی داشته باشن. الان ببینید زید، من و شما یه وجود که بیشتر نداریم، هویت واحده داریم، وجود واحد داریم دیگه. ما یه موجودیم، یه وجودی هستیم، چند تا وجود که نیستیم. این وجود هم وجود نفس ماست و هم وجود بدن ماست، یعنی نفس و بدن به یک وجود موجودن. وجود انسان در عالم طبیعت مثل یه وجود دوسویه میمونه، یه وجود دو طرفی، دو تا سمت و سو داره. یه سمت و سوش به طرف پایین و عالم ماده است، عالم طبیعت. یه سمت و سوش هم به طرف بالا و عالم تجرده. این سمت و سویی که به طرف پایین و عالم ماده است، این بدنه، همین وجود واحد ها. اون سمت و سویش که به طرف عالم طبیعت و ماده به طرف پایینه، این بدنه. و اون سمت و سویی که به طرف بالا و عالم تجرده، نفس. این سمت و سویی که بدن باشه، این متبدل و داسره، این تغییر میکنه و فانی. اون سمت و سویی که نفس باشه، که سمت و سوی همین وجود واحد به طرف بالا و طرف تجرد هست، اون ثابت و باقی است، اون نه تغییر میکنه و باقی هم هست. این سمت و سویی که بدن باشه مثل فرع، و اون سمت و سویی که نفس باشه مثل اصل. خب پس بنابراین انسان در عالم طبیعت در دنیا مجموع نفس و بدن است. این مجموعی که نفس و بدن، نه تنها نفسه نه تنها بدنه، مجموع و مرکب از نفس و بدن. این مجموع به وجود واحد، به هویت واحده که همین هویت زید، هویت من و شما باشه، موجود هستن. من و شما یه موجودیم، یه وجودی داریم. این وجود هم مال بدن هم مال نفس. وجود انسان، همین وجود من و شما، مثل یه وجود دو سویه میمونه، دو طرفی، دو سمتی. یه سمت و سوش به طرف پایین و عالم ماده است که این میشه بدن، یه سمت و سوش به طرف بالا و عالم تجرده که میشه نفس. او سمت و سویی که بدن باشه متبدل و داسره، او سمت و سویی که نفس باشه ثابت و باقیه، این سمت و سویی که بدن باشه مثل فرع و تابعه، اون سمت و سویی که نفس باشه مثل اصل و متبوعه. خب حالا هرچه انسان کاملتر بشه در دنیا، ارتباط و اتصال و اتحاد نفس و بدن تنگاتنگتر و بیشتر میشه. یعنی هرچه انسان کاملتر میشه، که با حرکت جوهری رو به کمال میره دیگه در عالم طبیعت. هر چه که به طرف کمال نزدیکتر میشه، بدن صافتر میشه، لطیفتر میشه و ارتباط و اتصال و اتحادش با نفس قویتر و بیشتر میشه. تا جایی که وقتی انسان به کمال وجود عقلی میرسه دیگه هیچ مغایرتی بین نفس و بدن جز مغایرت مفهومی باقی نمیمونه. اگر یادتون باشه قبلن ایشون میفرمودن که مثلا بدن طبیعی کثرت مقداری داره، هم کثرت مقداری داره هم کثرت سوری. کثرت مقداری درش هست، کثرت سوری هم درش هست. چرا؟ به خاطر اینکه بدن برای خودش یه صورتی داره و قابل تقسیم هم هست که کثرت مقداری داره. وجود مثالی، بدن مثالی کثرت مقداری نداره، فقط کثرت سوری داره. یعنی بالاخره بدن مثالی هم برای خودش یه صورتی داره که شبیه همین صورت بدن طبیعی است، منتها این ماده داره اون ماده نداره، و چون این ماده داره کثرت مقداری داره و اون ماده نداره کثرت مقداری نداره. تا میرسه به انسان عقلی، به وجود عقلی انسان، که دیگه اونجا صحبت از صورت هم نیست، صحبت از کثرت و امتیاز سوری هم نیست، چون اصلا صورت نیست در اونجا. اونجا فقط کثرت مفهومی هست، اونجا دیگه امتیاز مفهومی هست دیگه بین بدن و نفس. اونجا فقط امتیاز مفهومی هست و این اعضایی که مثلا انسان عقلی داره، که دیروزم گفته میشد که انسان عقلی اعضایی داره، اعضاش هم عقلیه، مفهومیه. بله؟ چرا دیگه اعضای عقلی داره دیگه؟ عقلی یعنی فقط امتیاز مفهومی است در اونجا، که ایشون فرمودن آخه در عبارت بحث دیروز نه پریروز بود که گاهی وجود واحد این منشأ انتزاع کمالات و گوناگون و مفاهیم کثیره میشه. نشکال اینه، فقط این در اون مرتبه هست. خب پس بنابراین هر چه انسان در این عالم رو به کمال نزدیکتر بشه، بدن صافتر و لطیفتر میشه. حالا عرض میکنم، حالا اجازه بفرمید ادامه داره. بدن صافتر و لطیفتر میشه و اتصالش و ارتباطش و اتحادش با نفس شدیدتر و قویتر و بیشتر میشه، به جوری که وقتی به مرتبه وجود عقلی رسید دیگه هیچ مغایرتی بین نفس و بدن جز مغایرت مفهومی باقی نمیمونه. خب این نکته‌ایه که باید توجه بشه. خب اینو در مقابل کی دارن میگن ایشون؟ در مقابل جمهور مشائی، که جمهور مشائی بر این گمانن که بدن به مثابه لباس است برای نفس، و هنگام مردن که نشئه دنیوی متبدل میشه به نشئه آخرت، نفس این لباس بدن رو از قامت خودش و اندام خودش بیرون میاره و میندازه یه طرف، مثل یه آدمی که لباسش رو میاره بیرون یه طرفی میندازه و عریان و برهنه میمونه. چنین گمانی جمهور درباره نفس و بدن داره. این فرمایش صدر المتعلق فرمودن مما یجبن یعلم در مقابل این گمان، که این گمان به نظر صدر المتعلق غلطه و باطله. نه، ایشون معتقدن که ارتباط نفس و بدن ارتباط تنگاتنگه که هیچگاه بدن از نفس جدا نمیشه، یعنی حتی در اون مرتبه عقل ها، منتها بدن عقلی، اعضای عقلیه که توضیحش گذشت. بعد ایشون میفرمان که این گمان درست نیست، این گمانی که جمهور و مشهور دارن این درست نیست. چرا درست نیست؟ ایشون میفرمایند که اینها بدن را با جثه جمادی اشتباه گرفتن. جثه جمادی اون چیزی است که از انسان بعد از مرگ باقی میمونه که طبق دستور شرع احترامش لازمه و باید تجهیز بشه، تقصیل بشه، تکفین بشه، تدفین بشه، نماز برش خونده بشه. جثه جمادی یعنی او. اینا بدن رو با اون جثه جمادی اشتباه گرفتن، او بدن نیست. حالا اجازه بده توضیح تمام بشه، بعد اگر حضرت عالی باز دیدید که تعلیقی لازمه خب اضافه می فرمایید. عرض به محضرتون که خدا رحمت کنه استاد ما رو، ایشون می فرمود ما یه مدتی درس مرحوم آیت الله بهجت می رفتیم، بعد ایشون خلاصه درس خارج فقهی داشتن ما می رفتیم، بعد من یه بار اشکال کردم، ایشون فرمود که تو هم برو یه آشیه به عربه بزن. میگفت دیگه رفتیم که اشکال بکنیم. حالا این قصد جسارت هم بودم، اینجور تدایی معانی یادم آمد. عرض به محضرتون که اینها بدن رو با جثه جمادی اشتباه گرفت. بله، جثه جمادی بدن هست، ولیکن بدن بلعرز، بدن فرعی، و الا بدن حقیقی و بدن بذات و بدن اصلی این نیست. حالا خصوصیات بدن حقیقی رو میگیم تا ببینیم حالا این میتونه بدن حقیقی باشه. اولشون یه تمثیلی دارن، میفرماین که این جثه جمادی، این مثلش مثله دردی و رسوبی است که تنشین میشه، مثله چرکی است که طبیعت این رو دفع میکنه و پس میزنه. چطور انسان وقتی که مثلا در حمام استحمام که میکنه کیسه میکشه، این بدنش چرکا رو پس میزنه؟ این جثه جمادی مثلش مثل اون چرکیه که بدن پس میزنه، ای بدن اصلی این نیست، و این یه رسوبیست و یه دردیست که تهنشین میشه. مثلا یه شیشه مثلا روغن که هنوز صاف نشده یه دردی هایی داره، یه رسوباتی داره که در ته شیشه تهنشین میشه. و ایشون میفرماین که مسئله این جثه جمادی مسئله پشم و کرک و شاخ و سومیست که حیوانات دارن، یعنی این ابزار دفاعیست این ابزار دفاعی است. این مثل یک خونه ای میمونه که شخص بنا میکنه اون رو و میسازه برای محافظت خودش از سرما و گرما، یعنی یه وسیله دفاعی است. این جسه جمادی این یه وسیله دفاعی است که با این وسیله دفاعی شخص محفوظ بمونه و به کمال برسه، کمال پیدا بکنه. یعنی در عالم طبیعت مسون باشه از آسیب، محفوظ باشه از آسیب‌ها و بتونه در این حصار و حفاظ به کمال برسونه خودش رو، به کمال برسه، تحصیل کمال بکند. خب چرا این جسه جمادی بدن بلعرز نه بدن بذات، بدن فرعی نه اصلی، بدن حقیقی نیست؟ به خاطری که بدن حقیقی خصوصیاتش اینه. بدن حقیقی بدنیست که نفس در او اولا و بذات تصرف بکنه، نه ثانیا و بلعرز، یعنی مستقیما تصرف بکنه. او میشه بدن اصلی، میشه بدن حقیقی، یکی از خصوصیاتش. خصوصیت دیگر بدن حقیقی اونیست که حیات ذاتی داشته باشه، نه حیات بلعرز. یعنی خودش زنده باشه، خودش ادراک و قدرت داشته باشه. ای بدن بلعرز که همون جسه جمادی باشه، ای تا انسان زنده است این خودش حیات نداره، حیاتش به واسطه نفس، خودش قدرت نداره، قدرتش به واسطه نفس، لذا بعد از مفارقت نه ادراک داره نه قدرت، یعنی حیات نداره، چون حیات هم جمع بین ادراک و قدرت دیگه. بدن حقیقی اونیست که بعد از ارتحال صاحبش خراب نمیشه. این جسه جمادی خراب میشه، میپوسه، متفرق میشه، اینم یکی از ویژگی‌هاش. و بدن حقیقی اونیست که نسبتش به نفس نسبت ذوب شمسه. اگر شعاع شمس از شمس جدا میشه، بدن حقیقی هم از نفس جدا میشه. بعد ایشون اون بلجمله‌ای که یکی دو بار وعدشو دادیم، که چون الان در ضمن توضیح همون ارتقای مدرکات هم دیگه، او بالجمله رو شروع می فرمان که دیگه در اون تصریح میشه به همون داستان ارتقای مدرکات از مرتبه ماده به مرتبه تجرد. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و حالا با این توضیحات همونطور که مرحوم حاجی هم در تعلیق دارن، بدن حقیقی میشه بدن مثالی. اینا خصوصیات بدن مثالی. خب و چون بدن مثالی صورت بدن طبیعی است و شیئیت شیئا به صورتشه، اتحاد بدن مثالی با نفس به منزله اتحاد بدن طبیعی با نفسه، به مثابه اتحاد بدن طبیعی با نفسه. خب ایشون می‌فرمایند که هازا اذا اخذ ترتیب من هذا العالم، اینه که ما گفتیم که اول انسان طبیعی، بعد مثالی، بعد عقلی، این در صورتیه که از پایین به بالا حساب کنیم و ترتیب را از طرف عالم طبیعت بگیریم. و اما اذا اخذ من عالم العقل، اگر از بالا به پایین ترتیب رو حساب کنیم، فل انسان الاول هو العقلی، انسان اول میشه انسان عقلی، و بعده نفسانی، انسان ثانی میشه انسان مثالی، و ثالث هو طبیعی، انسان ثالث اون آخری میشه انسان طبیعی. کما فعله امام المشائین و معلمهم، چنان که ارسطو این ترتیب رو ذکر کرده. ولا مشاهت فی الاصطلاحات، در اصطلاح هم دعوایی نیست، نزاعی نیست، عیبی نداره، او اینجوری اصطلاح قرار داده انسان اول و ثانی و ثالث رو با این ترتیب، ما اونجوری اصطلاح قرار دادیم، هر کسی را اصطلاحی داده ایم، هر کسی را سیرتی بنهاده ایم. فقط قال فی کتاب اصولوژیا، ارسطو در کتاب اصولوژیا، کتاب اصولوژیا طبع همین آقای محسن بیدارفر، میمر 10 صفحه 146، آدرس این، میمر 10 صفحه 146، ارسطو اینجوری فرموده: الانسان العقلی یفیز به نورهی علی الانسان الثانی الذی فی العالم النفسانی، انسان عقلی افاضه میکنه با نور وجودش بر انسان دوم که در عالم مثاله، ول انسان ثانی یشرق به نورهی علل انسان ثالث، انسان مثالی اشراق وجودی داره با نور وجودش بر انسان سوم، و هو الذی فی العالم الجسمانی الاسفل، که انسان طبیعیه که در عالم جسمانی اسفل موجود میشه. خب فَإِنْ كَانَ هَذَا عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ قُلْنَا، ارسطو داره میگه، میگه اگر واقع اینجوریست که ما گفتیم که انسان عقلی بر مثالی افاضه داره، مثالی بر طبیعی اشراق داره، پس اینجوری میگیم اِنَّ فِي الْإِنْسَانِ الْجِسْمَانِي الْإِنْسَانُ النَّفْسَانِي وَالْإِنْسَانُ الْعَقْلِي، در انسان طبیعی هم انسان مثالی وجود داره و هم انسان عقلی. این ای عبارتی که از این قلنا میاد با نسخه ما قبلا در صفحه 71 از ارسطو نقل شده، یعنی صفحه 71 رو که مراجعه بفرمایید این عبارت قبلا نقل شد. بعد ارسطو میگه که ولست اعنی هو هما، این که من میگم در انسان جسمانی انسان مثالی و عقلی وجود داره، مقصودم این نیست که انسان جسمانی همان انسان نفسانی و عقلی است، لکنه اعنی انه متصل، اعنی انه متصل بهما و انه صنم لهما، لکن مقصود من اینه که انسان جسمانی ارتباط و اتصال وجودی داره با انسان مثالی و عقلی و مظهر اونهاست. خب این وذالک، یعنی دلیل این که در انسان جسمانی انسان نفسانی یا انسان عقلی هست، دلیلش چی؟ دو تا ذالک اینجا داریم، یکی دلیله یکی علته. وذالک این دلیله، دلیل این که در انسان جسمانی انسان مثالی و عقلی هست اینه که انه یفعل بعض افائیل الانسان العقلی و بعض افائیل الانسان نفسانی، انسان جسمانی یه کارایی میکنه مثل تعقل که کار انسان عقلیه، یه کارایی هم میکنه مثل تخیل که کار انسان مثالیه. این دلیل است بر این که در انسان طبیعی انسان عقلی و نفسانی وجود داره. و ذالکه، ای ذالکه یعنی علت، یعنی علت این که انسان طبیعی هم افعال انسان عقلی ازش سر میزنه و هم افعال انسان مثالی، علتش اینه که ان فی الانسان الجسمانی کلمات الانسان النفسانی و کلمات الانسان العقلی، در انسان طبیعی کلمات وجودی و کمالات وجودی و آثار وجودی انسان مثالی و انسان عقلی هر دو هست. فقط جمع الانسان الجسمانی و کلت الکلمتین عن نفسانی و العقلیه. پس انسان جسمانی و طبیعی جامع انسان مثالی و عقلیه، یعنی هر دو را داره، هر دو درش هست. الا انهما فیه قلیلتون نظرتون، با رازا نه با دالزال. الا این که انسان کلمات انسان کلمه انسان مثالی و عقلی در انسان جسمانی کمه و نادره. چرا؟ لانه سنم و سنم، چون انسان جسمانی مظهر مظهره، یعنی مظهر انسان مثالی است، انسان مثالی مظهر انسان عقلی است. انتها کلامو، این عبارت اصولوژیا تمام شد. بعد صدر المتعلین میفرمایند ولا منافات بین ما ذکرناه من ان بعض افراد الناس انسان طبیعی ثم یسیر انسان نفسانی ثم یسیر على سبیل ندرت و شذوز انسان عقلی. ما آخه اینجوری گفتیم، گفتیم بعض افراد انسان. این بعض افراد انسان چون بعضیا طبیعتا ناقصن، نه اونایی که نقص دارن، نه اونایی که استثنائیان، اونا نه. بعض افراد انسان، افراد طبیعی، اینها اول انسان طبیعی هن، ثم یسیر و انسان نفسانی یا بعد میشن انسان مثالی، ثم یسیر و علا سبیل ندرت و شذوذ انسان عقلی. عده قلیلی هم میرسن به مرحله وجود عقلی. خب منافاتی بین این چیزی که ما ذکر کردیم و بین ما ذکرهو من انف الانسان الجسمانی کلت الکلمتین، که بین اون چی که ارسطو ذکر گفت در انسان جسمانی هم انسان مثالی هم عقلی، منافاتی بین اینها نیست. که ان نظر نافی ما خرج من القوه الی الفعل و سار مقامه ذلک المقامه، یعنی مرتبه هویت الوجودیه. یعنی ما که میگیم اول انسان وجود طبیعی پیدا میکنه بعد مثالی و عقلی، بالفعل و بالاصلیه هست. اگر نظر بکنیم در اون انسانی که از قوه به فعلیت میرسه، یعنی فعلیت مثالی و عقلی پیدا میکنه، اون روی حساب صدر المتعلیهینه. یعنی اول که وجود طبیعی داره انسان، که فعلیت مثالی و عقلی که نداره، بالقوه قابلیت اینو داره که بهش برسه و مظهر مثال و عقله، نه بالاصاله بالاصلیه اونا رو داشته باشه. خب بله، به حسب ظاهر هست. آه چطور؟ مثالی و عقلی. میدونم اتصال رو مقصودش به نحو مظهریته، چون در ادامه داشت که و انه سلم الله. خیلی پس همین دیگه، یعنی اصلیت رو اونجا نمیگه، مظهریت رو میگه. همینه دیگه، صدر المتعلین هم همین رو میفرمان. ببینید اینه که صدر المتعلین میفرماین در انسانیه که از قوه به فعلیت مثال و عقل خارج میشه و مقام و مرتبهش میشه مقام و مرتبه مثال و عقل، یعنی مرتبه هویت وجودی عرض میکنم و سار مقامو ذلک المقام، یعنی مرتبه هویت الوجودی، یعنی مرتبه هویت وجودی انسان میشه مرتبه مثال و عقل. این مقصود صدر المتعلیه. اما مقصود ارسطو اینه للذی هو بعد بالقوه و من جهت مجرد الارتباط و الاتصال و قبول الاثار و حکایت الافعال. اینا همش یعنی مظهریت. نه اونی که هنوز نسبت به مرتبه مثال و فعل بالقوه هست، اون انسان طبیعی که بالقوه هست و از جهت صرف ارتباط و اتصال و قبول آثار و حکایت افعال و مظهریت انسان مثالی و عقلیه، فقط از جهت مظهریت، یعنی مظهر وجود مثالی و وجود عقلی است نه فعلیتش. چی؟ حالا اونم فرمایش خوبیه. بل چرا؟ این معالش به همونه، این معالش به همونه، منتان قوسه. بله معالش به همونه، بله درست. و مما یجب ان یعلم ان الانسان ها هنا مجموع النفس والبدن. از نکات ضروری قابل توجه این است که انسان در عالم طبیعت و دنیا مجموع مرکب نفس و بدن. اونجور که جمهور گمان کردن که فقط نفسه این لباس رو بعدن در میاره، نه اینجوری نیست. مسئله بدن مسئله لباس نیست، مسئله ضوء شمسه، مجموع نفس و بدنه. و هما مع اختلاف هما فی المنزله موجودان به وجود واحد. نفس و بدن با این که در مرتبه یعنی از نظر مادیت و تجرد با هم اختلاف دارن، اما به یک وجود، به یک هویت که همین وجود شخص باشه موجودن. فکأنهما شیء واحد ذو طرفین. نفس و بدن گویا اینا یک موجود دو سویه هستن. احدهما متبدل داسر فان. یکی از اون دوتا طرف که طرف بدن باشه که به سمت و سوی عالم ماده است، این متبدل و داسر و فانی است. و هو کالفر، این مثل فرع و تابع. و الاخر و ثابت باق و هو کالاصل. اون دومی که سمت و سوی نفس باشه که به طرف بالا و تجرده، او ثابته و پایدار و باقی. و هو کل اصل، مثل اصل و مطبوعه. و کلما کملت نفس فی وجودها سار البدن و اصفا و التفه و سار اشد اتصالا به نفس. و هرچه نفس انسان در وجودش کامل بشه با حرکت جوهری، بدن صافتر و لطیفتر میشه و اتصال و اتحادش با نفس شدیدتر و قویتر میشه. و سار الاتحاد و بینهما اقوا و اشد. حتی اذا وقع الوجود العقلی و سار شیئا واحدا بلا مغایره. به طوری که هنگامی که به مرتبه وجود عقلی رسید، اذا وقع وجود عقلی واقع شد، سارا شیء واحدن بلا مغایره، نفس و بدن میشن شیء واحد بدون هیچ مغایرتی جز مغایرت و امتیاز مفهومی دیگه، نه کثرت صوری است نه مقداری. بالعرضی که به ذات اب نداره، یا بدن مثالی. بله بله بله. آخه مشکلش اینه که مشا عالم مثال رو قبول ندارن. اینه. بله اگر قبول داشتن اینا طرف واقع نمی شدن. مشا منکر مرتبه مثاله و عالم مثال. فرمایشتون درست. ولیس الامر کما ظنه الجمهور. واقع اونجوری نیست که جمهور مشایین گمان کردن که ان النفس عند تبدل وجودها الدنیویه الى وجودها الاخروی تنسلخ عن بدنها و تسیر که عریان یطرح صوبه. اینا گمان کردن که نفس هنگام مفارقت از بدن و موت، هنگامی که وجود دنیویش به وجود اخرویش متبدل میشه و منتقل میشه، منسلخ میشه از بدنش، جدا میشه و مانند یه برهنه میمونه که لباسش رو در یه طرفی افکنده، هرت کرده اون بر. و ذالک لظنهم ان البدن الطبیعی الذی تدبره و تتصرف فیه تدبیرا ذاتیا و تصرفا اولیا هذه الجثه الجمادیه التي یطرح بعد الموت. اینا گمان کردن که بدن طبیعی و بدن حقیقی و بدن اصلی که نفس اون رو تدبیر میکنه و درش تصرف میکنه اولا و به ذات، همین جسم و جمادی است که بعد از مرگ طرح میشه و یه کناری انداخته میشه. ولیس کذلک، و حال اون که اینطوری نیست، این بدن اصلی نیست. بل هذه الجثه المیته خارجتن موضوع التصرف و التدبیر، تصرف تدبیر اولی و ذاتی. این جثه میته، این که به ذات میته تا وقتی هم انسان زنده است، بلعرز زنده است، این خارج از موضوع تصرف و تدبیر ذاتی و اولی نفسه. و انما هو کسفل و دردی یقع مدفوعا عن فعل طبیعه خارجا عن ذاتها لاغراض خارجیت کدار یبنی هل انسانو، یا بله یبنی دیگه باید باشه، یا یبنی هل انسانو لال اجل الوجود بل دفع الحر والبرد. این بدن جمادی، این مثل رسوب و دردی و تهنشینی است که دفع میشه از فعل طبیعت. کل اوساخ و ما یجری مجراها، مثل چرک ها و اون چه که نازل به منزله چرک از فضولات، فضولاتی که دفع میشه با فعل طبیعت. یا مانند پشم و کرک و شاخ و سم، از لاف جمع زلف به معنی سم، سم حیوانات است، اون چیزایی که می سازه اونها رو طبیعت اما خارج از ذات طبیعته. اینا وسائل دفاعیه که حیوان از سرماگرما، از دشمن، نمیدونم از هیچ چیزی به پاش فرو بره محافظت بشه. لاغراض خارجیه، برای یک اغراضی که بیرون از ساحت وجودی طبیعته، این برای وجودش لازم نیست، این برای کمالش لازمه که خودشو حفظ کنه، وجود خودشو که کمال پیدا بکنه. مانند خانه‌ای که بنا میکند اون رو انسان، نه برای وجودش که مثلا بدون اون خانه وجود نداشته باشه، بلکه برای دفع سرما و گرما، تا اینکه در پناه اون خونه و تحت حمایت اون خونه خلاصه به کاراش برسه. و سایر مالا یمکن التعیش و بدونها فی هذا العالم، مثل خونه یا بقیه مایحتاج، مایحتاج دنیوی که زندگی دنیا بدون اونها خب امکان نداره، بالاخره یه مایحتاجی انسان در دنیا داره، یه مایحتاج ضروری. ما انها لا تصریفی هل حیات الانسانیه، ما انها لا تصریف، با این که این جثه جمادی درش حیات، حیات انسان که همون ادراک، درک و قدرت ساری و جاری نیست، حیات به ذات ها، نه حیات بالعرض. فل بدن الحقیقی هو الذی یکون سریان و نور الحس و الحیات فیه به ذات لا بالعرض. بدن حقیقی اونیست که جریان و سریان نور درک و حیات در او به ذاته، نه بالعرض مثل این جسته جمادی. و نسبته الى نفس نسبت الضوء الى شمس، نسبت بدن حقیقی به نفس نسبت شعاع به شمس. ولو کانت هذه الجثه الساقطه مما سرت فيه قوه الحیات بالذات لا كالظرف والوعاء لما بقیت متروهه منهدمه كالدار التي خربت. حالا الان این من نمیدونم راشو باید مضمون بخونم یا نه، خربه هست، خربه، خربت لارتحال صاحب ها منها. اگر این جثه جمادی که ساقط میشه و طرح میشه بعد از مرگ، این درش قوه حیات ذاتی به ذات جاری بود و مثل ظرف و وعا نبود برای بدن حقیقی، یه وسیله دفاعی نبود، نباید تر میشد بعد از مرگ و ویران میشد مثل خونه ای که خراب میشه وقتی که خالی میمونه و صاحب اون خونه از اون خونه کوچ میکنه. و بالجمله، این همو بالجمله ای که دیگه حالا میخوان تصریح بکنن به طور وضوح به همون ارتقای مدرکات که در صدد توضیح اون بودن. عیب نداره، عیب نداره، بالاخره اونها یه علاقه توجهی دارن به همین قبورشون و به همین ابدان همین بلعرزشون. بله بله علاقه دارن، اینجوری نیست که بالاخره آدم یه خونه 10 سال 15 سال توش زندگی کرده از جلوش هنوز که رد میشه خاطراتش زنده میشه.